بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان ارجمند سلام، قربانی هستم، مدرس درس جامعه شناسی تربیتی. در ادامه مباحث این درس رسیدیم به روش های تحقیق در جامعه شناسی آموزش و پرورش. همطور که در حوزه نظریه ها و مکاتب جامعه شناسی آموزش پرورش ما پارادایم های متفاوت و بهتر بگم پارادایم های دوگانه ای رو دیدیم، در حوزه تحقیقات و پژوهش ها و روش های تحقیق در جامعه شناسی آموزش پرورش هم ما شاهد دو نوع پارادایم هستیم، یه پارادایم کلاسیک و قدیمی تر و یه پارادایم جدیدتر در تحقیقات آموزشی. پارادایم کلاسیک و قدیمی تر تأکید داره بر روش های اثبات گرایانه. چرا؟ چون مبتنی بر علوم طبیعی، یعنی علوم طبیعی در اثبات گرایی و پوزیتیویسم، علوم طبیعی الگوی علوم انسانی و من جمله جامعه شناسی آموزش پرورش قرار میگیره، لذا از روش های اثبات گرایانه که الگو میگیرن از علوم طبیعی بیشتر استفاده میکنن. خب طبیعی است که در این پارادایم بر اساس این روش‌های و شیوه ها به سمت کمی شدن بیشتر پیش میرن، یعنی روش‌ها و شیوه ها کمی میشن و اینا مخصوصا در این پژوهش‌ها تأکید میشه بر تبیین، یعنی بیان رابطه علی میان متغیرها به دنبال کشف روابط علی میان متغیرها هستن و خاصیت روش‌های کمی هم اینه که عینی‌گرا هستن. اما در پارادایم جدیدی که الان بر تحقیقات آموزشی در حوزه جامعه شناسی آموزش پرورش سیطره داره، بیشتر بر روش های کیفی تاکید میکنن، روش های هرمنوتیکی و همدلانه، و این روش ها زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفتن که تفاوت های جدی میان علوم انسانی و علوم طبیعی محرز شد و دیده شد و برشون تأکید شد که علوم انسانی من جمله جامعه شناسی و جامعه شناسی آموزش و پرورش نمیتونن از روش های علوم طبیعی الگو بگیرن به خاطر ویژگی خاصی که انسان داره، لذا رفتن به سمت روش های کیفی و روش های هرمنوتیکی و همدلانه. اینها کلگرا هستن و دیدگاه هولیستیک یا کلگرایانی اونها ناظر به این موضوع است که اینها مثل روش های کمی موضوع رو با چند تا متغیر از زمینه اصلی و کلیش منفک و جدا نمی کنن بررسی کنن اون موقع اون چیز رو، اون پدیده رو، بلکه تأکید دارن اون پدیده باید در بستر و در زمینه کلی خودش بدونی که منفک بشه و به متغیرها تقلیل داده بشه باید مورد بررسی قرار بگیره. اینها برخلاف پارادایم کلاسیک خیلی دنبال بیان رابطه علت و معلولی میان متغیرها نیستن، بلکه به دنبال تفهم و تفسیرن، به دنبال یعنی که یک پدیده رو در متن خودش تفسیر کنن، توصیف کنن، بفهمنش، لذا از عینیت بومعنای اثباتی و پوزیتیویستی خودش فاصله میگیره و بیشتر ذهنی میشه. اینا ذهن گراین، چون انسان گراترن و وفاقین. خب تحقیقات اونها بیشتر تحقیقات کمی میشه اون پارادایم کلاسیک، اما پارادایم جدید در حوزه تحقیقات آموزش پرورش در جامعه شناسی آموزش پرورش بیشتر تحقیقات کیفی میشن. تحقیقات کمی بیشتر تحت تاثیر کارهای روانشناس معروف سورن دایک هست و نتیجه تحقیقات اونا به صورت تحلیل‌های آماری و داده‌های عددی استخراج میشه، اما تحقیقات کیفی بیشتر تحت تاثیر دیدگاه انتقادی و مکتب انتقادی، مکتب فرانکفورت آلمان شکل گرفته و رایج شده، مخصوصا تحت تاثیر نو مارکسیستایی شاید مثل آقای هابرماس. تحقیقات اینها معمولاً به عدد و رقم و اینها منتهی نمیشه، بلکه به توصیف و تفسیر و اون موقعیتی که مورد پژوهش قرار دادن منتهی میشه. خب پس عمدتا تفاوتی که وجود داره بین اینها در روش تحقیقشونه، که روش تحقیق در پارادایم قدیمی تر و کلاسیک در تحقیقات آموزشی روش کمی است و در این پارادایم جدید روش تحقیق کیفی است. حالا افراد مختلفی اومدن در ارتباط با تمایز میان روش های تحقیق کمی و کیفی و موارد این تمایز از میخوام تأکید کردن و موارد رو بیان کردن، من جمله آقای برگ و همکارانش. اینا چند مورد رو به عنوان وجوه تمایز میان روش های تحقیق کمی و کیفی تر کردن. من جمله یکی از موضوعاتی که و وجوه تمایزی که میان روش های تحقیق کمی و کیفی وجود داره بحث قابلیت تعمیم و نمونه گیریه. در روش های کمی نمونه گیری انجام میشه، چون فرض رو میگیرن که موارد مورد تحقیق مشابهن، مشابهت های نسبی دارن، لذا همه اونها رو بررسی نمی کنن، یک نمونه ای که معرف کل جامعه باشه انتخاب میکنن و بعد رو اون پژوهش رو انجام میدن، آنچه به دست آمد بر اساس همون فرض مشابهت نسبی میان این نمونه ها و جامعه کل باعث میشه که آن نتیجه ها را به کل جامعه تعمیم بدن. پس در روش تحقیق کمی تعمیم پذیری وجود داره به دنبال نمونه گیری، اما در روش تحقیق کیفی نه. اونا معتقدن که هر فردی، هر موردی که ما مورد پژوهش قرار میدیم شرایط و ویژگی‌های منحصر به فرد خودش رو داره و در نتیجه نمیشه مشابهت های زیادی رو به چشم آورد و دید که بر اساس اون بتونی نمونه گیری انجام بدی و بگی بین این نمونه و اون جامعه کل مشابهت های چشمگیری وجود داره و بعد بتونی تعمیم بدی. میگن نه، اینا معمولا تعمیم پذیری در تحقیقات کیفی خیلی کم اتفاق میفته یا محدوده و با تغییر شرایط زمانی مکانی و دیگر شرایط این تعمیم ها دچار چالش میشن. رضا نمونه گیری و تعمیم پذیری خیلی در روش های کیفی وجود نداره یا با محدودیت های جدی روبرویه. مورد دوم تمایز هایی که بین این دو روش تحقیق کمی و کیفی از نظر برگ و همکاران وجود داره در موضوع رابطه محقق با موضوع مورد تحقیقه. در تحقیق کیفی محقق رابطه شخصی داره با موضوع مورد تحقیق خودش، لذا قضاوت و شهود شخصی خودش هم در جریان تحقیق مداخله میکنه، البته در طرح سوال و مشاهده. ولی در تحقیق کمی تأکید داره محقق روش های کمی که بر عینیت متمرکز بشه، ذهنیات خودش ورود پیدا نکنه، رابطه شخصی با موضوع پژوهش خودش، افرادی که مورد پژوهش قرار داده برقرار نکنه، قضاوت های خودش رو دخالت نده و به عبارتی از ارزش های خودش فارغ بشه. لذا بیشتر بر پرسشنامه تأکید داره و بر رابطه حد اقلی با نمونه های مورد مطالعهش. مورد سوم تفاوت های اینها که برگ و همکاران اشاره کردن جهتگیری ارزشی است. محقق تحقیق کمی سعی میکنه که از ارزش های خودش جدا بشه، منفک بشه و ارزش های خودش رو به اصطلاح دخالت نده در حوزه پژوهشش، چون نامعتقدن به جدایی دانش از ارزش. اما محقق کیفی هم چیز رو قبول نداره، میگه اصلا ارزش ها خودشون خواه ناخواه در میدان پژوهش هستن و خودشون موضوعی برای پژوهشن و نهایت سعی میکنه ارزش های خودش رو در ابتدای پژوهش خودش بیان کنه، ارزش های محیطی هم که داره اون رو بررسی میکنه اونها رو هم مشخص میکنه، نه اینکه خواسته باشه از اونها اجتناب بکنه. مورد بعدی که در تفاوت‌های روش‌های تحقیق کمی و کیفی بیان شده از طرف این صاحب نظران مطالعه شرایط و زمینه است. در تحقیقات کیفی به کلیت اون زمینه‌ای که پژوهش و اون موضوع مورد پژوهش ما درش قرار داره توجه می‌کند. در واقع اونا در ابتدا دقیقا هم نمیدونن بر چه پایه‌ای باید تمرکز کنن، بر چه موضوعاتی در اون موضوع میدان پژوهش وارد میشن بدون که اون رو از متن خودش جدا کنن، با روش های مشاهده مشارکتی، مصاحبه های عمیق، مشاهده های فراوان، یواش یواش به الگوی خاصی در ارتباط با پژوه خودشون میرسن. اما محقق تحقیق کمی اون موضوع مورد پژوهش خودش رو از بستر کلی خودش منفک میکنه، جدا میکنه با عنوان متغیر، چند تا متغیر رو مشخص میکنه و متمرکز میشه رو متغیرها، خیلی به اون بستر کلی که این موضوع مورد پژوهش و متغیرها به اون ربط دارن توجهی نداره، اجزا رو مورد بررسی قرار میده. مورد بعدی از تفاوت های اینها نحوه سنجش و تحلیل داده هاست، نحوه جمع‌آوری داده ها و تحلیلشون. روش های جمع‌آوری داده ها در متدها و روش های کیفی بیشتر مشاهده است، مشاهده های مشارکتی و مصاحبه های عمیق، اما روش های جمع‌آوری در تحقیقات کمی بیشتر پرسشنامه است و مقیاس ها و آزمون های استاندارد. روش تحلیل این تحلیل داده هام در نزد این دوتا متد و روش تحقیق متفاوته. در تحقیق کمی روش تحلیل داده ها به صورت تحلیل آماری است بر اساس داده های عددی و رقمی و اینها، اما در روش تحلیل داده ها در پژوهش های کیفی ما دیگه تحلیل آماری چندان نمی بینیم یا اصلا نمی بینیم، بلکه توصیف های شفاهی است که برخواسته است از مصاحبه ها و مشاهده های فراوان و مکرری که داشتن، که در نتیجه به تفسیر و توضیح و فهم اون موضوع مورد پژوهشون منجر میشه. خب میریم سراغ اشاره به روش های تحقیق کمی و کیفی. تفاوت های اینا رو گفتیم، حالا میخوام ببینیم دقیقا و مشخصا در حوزه شیوه های کمی چه روش های تحقیقی داریم و در حوزه شیوه های کیفی چه روش های تحقیقی. انواع روش های کمی تحقیق رو اگه ما خواسته باشیم بهشون اشاره کنیم، به این موارد میشه اشاره کرد: پیمایش یا سروی، زمینه یابی، این مورد اول. تحقیقات طولی مورد دیگه ای از روش های کمی تحقیق. آزمایش، تحقیق ارزیابی، اقدام پژوهی، اینا مواردی است که به عنوان انواع روش های کمی تحقیق در حوزه جامعه شناسی آموزش پرورش مطرح میشه. خب یک توضیح مختصر اینها رو بدیم و رد بشیم. یکی روش های تحقیق پیمایشی است. در روش های تحقیق پیمایشی ما به دنبال این هستیم که یک سری متغیرها رو، یک سری خصوصیات رو در ارتباط با یک جامعه مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم و بر اون اساس دست میزنیم به جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل اونها از اون جامعه که میخوایم مورد بررسی اونها رو قرار بدیم. تحقیقات پیمایشی بر اساس هدفی که دارن دو دسته میشن. یک سری تحقیقات پیمایشی فقط به دنبال توصیف یک متغیر در داخل اون جامعه مورد بررسی هستن، اینا میشن تحقیقات پیمایشی توصیفی. مثلا شما یک جمعیتی رو، یک جمعی رو بررسی میکنید از نظر مثلا وضعیت جنسیشون چه وضعیتی دارن، یا مثلا به لحاظ سنی، به لحاظ طبقه اجتماعی، به لحاظ سواد، سواد ادبی، سواد ریاضی، سواد انتقادی. فقط اینا رو میری بررسی میکنی و توصیف میکنی بر اساس این متغیر اون جامعه مورد بررسی رو. اما یه بار هست نه، شما این متغیر رو در اون جامعه مورد بررسی قرار میدی، آمار توصیفیش رو در میاری، حالا میخوای ببینی بین این متغیرها ارتباطی وجود داره، حالا از نوع همبستگی یا از نوع علی یا نه. اینجا دیگه میشه تحقیق پیمایشی تبیینی و تحلیلی. تحقیق های پیمایشی تحلیلی هم بر اساس تعداد متغیرهای مورد توجه متفاوتن. بعضی از این تحلیل ها تحلیل های تک متغیری هن که محقق متمرکز شده روی یه متغیر و همون متغیر رو به صورت انفرادی و مجزا از بقیه متغیرها مورد بررسی قرار میده. حالا خب سودمندی هایی داره براش، یک بینش اولیه در رابطه با داده های مربوط به هر یک از متغیرها به دست میاره، یا مثلا ضعف و کاستی هایی که در هر یک از متغیرهاش وجود داره رو متوجه میشه. مثلا متوجه میشه بعضی از متغیرها فاقد واریانس و تفاوت قابل پژوهش هستن، خب که قابلیت پژوهش داشته باشن اینا رو، یا متغیرهایی هستن که فاقد جوابن، اینا رو میتونه از تحقیق خودش کنار بگذاره. خب این تحلیل‌های تک متغیری خیلی کمک میکنن به تحلیل‌های پیچیده‌تر که مانع بشن که اون تحلیل‌های پیچیده‌تر دچار انحراف بشن. دومین نوع بر اساس تعداد متغیرها تحلیل‌های دو متغیری است که نتیجه اینها استخراج جداول متقاطع و ضرایب همبستگی است. خب در جداول متقاطع محقق مشاهده بهتر و اشراف مشاهده‌ای بهتری پیدا میکنه نسبت به متغیرهایی که داره، و در ضرب همبستگی میتونه خب ارتباط میان متغیرها رو همبستگی و همتغییری معنادار یا بیمعنایی که بین متغیرهاش هست رو متوجه بشه. در نوع سوم تحلیل‌های چند متغیری است که اینجا پای ارتباط میان چند متغیر با هم به میان میاد، یعنی شما روابط میان چند متغیر رو با هم مورد تحلیل قرار بدید که اینا خب شیوه های مختلفی داره که عبارتن از مثلا تحلیل رگرسیونی، تحلیل مسیر، تحلیل عامل. در تحلیل رگرسیونی ما از ارتباط میان چند تا عامل و چند متغیر مستقل که تأثیر گذاشتن برای متغیر وابسته، ما خواهیم ببینیم که سهم تأثیر گذاری هر یک از این متغیرهای مستقل در تغییر متغیر وابسته چقدر نسبت به بقیه متغیرها. در تحلیل مسیر ما صرف نظر از اینکه ببینیم سهم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته چقدر، می‌خوایم ببینیم مسیر تأثیر گذاری چجوری است. مثلا آیا از بین متغیرهایی که ما داریم، مثلا x1 x2 x3 و در نهایت متغیر وابسته ما y، آیا x1 بر x2 تاثیر گذاشته و اون بر x3 و نهایتا تاثیر گذاشتن بر y به عنوان متغیر وابسته، یا نه x1 تاثیر گذاشته بر x3، x3 تاثیر گذاشته بر x2 و اون تاثیرش رو گذاشته بر ایگرگ به عنوان متغیر وابسته. ما در تحلیل مسیر این مسیر رو میخوایم متوجه بشیم که مسیر اثرگذاری متغیرها بر متغیر وابسته چگونه بوده. به عبارت دیگه ما میخوایم به یک مدل ریاضی برسیم. در تحلیل عامل ما میخوایم این متغیرهای مختلف و متعددی که هستن طبقه بندی کنیم تا به یک مدل ریاضی ساده تر برسیم و بهتر بفهمیم اثر تاثیرگذاری های متغیرها رو بر متغیر وابسته. خب دومین روش از روش های تحقیق کمی روش های تحقیق طولی است. روش های تحقیق طولی یا مطالعات طولی پژوهش هایی هستند که در طول زمان به وجود میان و معمولا یک ابتدا و انتهایی در اونها هست، چون ما فرایند تغییر رو در اینا بررسی میکنیم و میخوایم ببینیم که داده های ما یا متغیر ما در دو مقطع زمانی چه تغییری کردن. خب انواع مطالعات طولی هم داریم، من جمله مطالعات روند، مطالعات سریای زمانی، مطالعات مداخله و مطالعات پنل. مطالعات طولی با مشکلاتی هم روبرو هستن، من جمله شما در طول زمان مشکل حفظ تماس با افراد رو داری و ضمناً در این مطالعات توانایی زیادی برای تحلیل داده‌های چند سطحی وجود نداره. عوامل کنترل نشده‌ای هست که کنترل اونها در طول زمان سخته و مشکلات از این دست. روش تحقیق کمی دیگه روش تحقیق آزمایشی است. خب آزمایش در گسترش دانش کلاً سهم زیادی داره، به همین خاطر بسیاری از مردم پژوهش و تحقیق رو مترادف با آزمایش میدونن، در صورتی که آزمایش فقط یک نوع از انواع پژوهش هست. ولی خب عرض کردم به خاطر سهم زیادی که داره خیلی این تصور در بین مردم وجود داره. مزیت روش تحقیقات آزمایشی اینه که دارای تحقیق استانداردتری هستن نسبت به بقیه پژوهش‌ها و کنترل بهتری میشه روی متغیرها اعمال کرد، چون در یک فضای کنترل شده تری این تحقیق انجام میشه و بهتر میشه به رابطه علی بین متغیرها دست پیدا کرد. ما دو نوع تحقیق آزمایشی داریم، یکی آزمایش های حقیقی است و دیگری شبه آزمایش ها. خب در آزمایش های حقیقی ما طرح تحقیقش معمولا به این شکله که نمونه ای از افراد مورد تحقیق رو انتخاب میکنیم، حالا مثلا در حوزه آموزش پرورش دانش آموزان، معلمان یا شبیه اینها، نمونه ای را از اینها انتخاب میکنیم، بعد به صورت تصادفی اینها رو به دو گروه آزمایش و گواه یا آزمایش و کنترل تقسیم میکنیم و بعد گروه آزمایشی رو میایم در معرض یک تجربه جدید قرار میدیم. حالا گروه گواه رو در یک نمونه هیچ تجربه ای رو براشون فراهم نمیکنن، یا در نوع دیگرش میان برای گروه گواه یک تجربه جدید متفاوتی از گروه آزمایش در نظر میگیرن و در نهایت ارزیابی این دو گروه تا ببینن اون متغیری که در فضای آزمایش وارد کردن چه اثری داشته بر این دو گروه. خب این روش تحقیق آزمایش حقیقی است. خب یک سری ملاحظاتی داره که باید بهش توجه کرد، ولی یکی از موضوعاتی که خیلی در روش تحقیق آزمایش حقیقی مورد توجه هست، مسائل مربوط به اعتباره. آقای کوک و کمبل 4 نوع اعتبار رو برای تحقیقات تحقیق آزمایشی و استنتاج رابطه علمی مطرح میکنن که عبارت است از اعتبار نتیجه آماری، اعتبار درونی، اعتبار سازه‌ای علت و معلول و اعتبار بیرونی. در تحقیق آزمایشی اعتبار درونی و بیرونی خیلی مهمه. اعتبار درونی مربوط میشه به علی بودن یا نبودن رابطه متغیرها. اعتبار بیرونی برمیگرده باز به قابلیت تعمیم نتایج. ما در اعتبار درونی دنبال این موضوع هستیم که آیا نتیجه مشاهده شده فقط متأثر از عوامل کنترل شدن یا نه عوامل خارجی هم وارد شدن که کنترل نشده بودن و اثری که ما در متغیر وابسته میبینیم از اونهاست. به همین خاطر گفتیم در اعتبار درونی تأکید میکنیم بر این که آیا واقعا رابطه علت و معلولی بین این متغیرهایی که ما در نظر گرفتیم وجود داره، یعنی این متغیر اثر گذاشته بر متغیر وابسته یا نه عوامل دیگری خارج از کنترل محقق وارد شده. اعتبار درونی به این میپردازه، اما اعتبار بیرونی به قابلیت تعمیم نتایج. و خب وقتی صحبت تعمیم میاد طبیعی است که بلافاصله بحثی که مورد توجه قرار میگیره و مورد اهمیت معرف بودن نمونه است. زمانی ما میتونیم نتایج رو تعمیم بدیم و تعمیم پذیری نتایج زمانی امکان پذیره که نمونه ای که ما استفاده کردیم و روش نمونه گیری ما منتج به یک نمونه ای شده باشه که اون نمونه معرف و نمایانگر تام و تمامی از جامعه باشه. در این صورت شما میتونید اون نتایج رو به موارد مشابه تعمیم بدید. خب اما در نوع دوم تحقیق آزمایشی، تحقیق شبه آزمایشی است که تفاوتی که با تحقیق آزمایش حقیقی داره که باعث شده ما اسم این روش رو بذاریم تحقیق شبه آزمایشی، در اینه که نمونه ها به صورت تصادفی اینجا به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم نمیشن. یک شرایطی گاهی به وجود میاد، مثلا شما میری توی مدرسه میخوای بررسی انجام بدی، یک تحقیق آزمایشی انجام بدی، ملاحظاتی وجود داره، شرایطی وجود داره که به شما اجازه نمیدن که همه اینا در دسترستون باشن دانش آموزان و بتونین به طور تصادفی اینها رو تقسیم کنین به دو گروه گواه و کنترل، و اینجا شما مجبورید که تصادفی بودن رو فاکتور بگیرید و نظر خودتون رو اعمال کنید در تقسیم اینها یا یک شرایط پیشبینی شده دیگری رو، یعنی حالت تصادفی از بین میره. همین تصادفی نبودن این تقسیم باعث میشه که این تحقیق با وجود که همه اون مراحل تحقیق آزمایش حقیقی رو داره رو تبدیل کنه به تحقیق شبه آزمایش. چهارمین روش از روش‌های تحقیق کمی تحقیق ارزیابی است. ما در تحقیق ارزیابی که مخصوصا در دهه‌های اخیر خیلی مرتوجه قرار گرفته، به دنبال بررسی یک موضوع هستیم قبل و بعد از اجراش. البته این هم اشاره بکنم که طریق ارزیابی لزوماً ماهیت کمی نداره، ولی خب در این دهه‌های اخیر بیشتر به لحاظ کمی و در تحقیقات کمی مورد توجه قرار گرفته، به همین خاطر خب یک شیوه تر کمی الان به شمار میاد. طریق ارزیابی ما به دنبال این هستیم که یک موضوع رو بررسی کنیم قبل و بعد از اجراش مثلا، یا به دنبال مقایسه ابتدا و انتهای یک موقعیت، یا به دنبال مقایسه مثلا نتایج یک پیش آزمون و پس آزمون هستیم، یا مثلا مقایسه یک فرد، برنامه یا نهاد با مورد مشابه آن و ارزیابی اونها. این طریق ارزیابی است. طریق ارزیابی موضوعات آموزشی مختلفی رو میتونه پوشش بده، من جمله از مواردی که طریق ارزیابی در رابطه با اونها کاربرد داره روش های تدریس هست، مواد درسی، برنامه های آموزشی، حتی سازمان های آموزشی، دست اندرکاران تعلیم و تربیت و حتی خود دانش آموزان. اینا مواردی هستند که میتونن مورد توجه قرار بگیرن در طریق ارزیابی. در طریق ارزیابی مخصوصا در حوزه آموزش پرورش ارزیابی آموزشی مد نظره، یعنی قضاوت در مورد سودمندی های هر شکل فرآیند آموزشی، یا مثلا ارزش ها، شایستگی هاش. در واقع در آموزش پرورش هر برنامه آموزشی باید فرآیند ارزیابی رسمی رو طی بکنه. خب این ارزیابی ها کمک میکنه، کمک های زیادی داره، کاربرد های زیادی داره، مخصوصا مثلا در ارتباط با سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی که ببینن خب کدوم فرایند، کدوم برنامه آموزشی و فعالیت آموزشی اثرگذارتر هست که به اون سمت و سو برن و تو اون موضوع هزینه بکنن. چیزی که خیلی مهمه در طریق ارزیابی اینه که افراد ذی‌نفع مشخص بشن. در طریق ارزیابی منظور از افراد ذی‌نفع اونایی هستن که در جریان اون برنامه‌ای که ما قصد ارزیابی شد داریم دخالت دارن و تأثیر پذیرفتن، تأثیر گذاشتن و تأثیر میپذیرن از اون برنامه‌ای که ما میخوایم مورد ارزیابی قرار بدیم. خب فرد ارزیاب که میخواد طریق ارزیابی رو باید انجام بده، خیلی باید توجه کنه که نظرات افراد مختلف ذی‌نفع رو اگر با هم اختلافی دارن اینا رو با هم آشتی بده و تلفیق کنه، و این مهمترین ویژگی طریق ارزیابی خوبه. طریقات ارزیابی در حوزه آموزش پرورش به دو مقوله کلی تقسیم میشن، یکی ارزیابی نیازها و دیگری تحلیل هزینه فایده. یه بار هست ما میخوایم یک نیاز رو مورد شناسایی و تعیین قرار بدیم، چون اعتقاد داریم اون نیاز باعث میشه که وضع موجود به وضع بهتری تبدیل میشه. در واقع شما میخواین در این حالت ارزیابی داشته باشین بین حالت موجود که اون نیاز درش برآورده نشده و حالت مطلوب که اون نیاز میخواد برآورده بشه. خب این طریق ارزیابی در ارتباط با ارزیابی نیازها برای زمان قبل از انجام یک برنامه مفیده. اما نوع دوم تحلیل هزینه فایده، این برای زمان حین انجام یک برنامه مفیده. اینجا زمانی است که یک برنامه در حال اجراست، بعد شما میخواید منافع و سودی که داره و هزینه هاش مورد توجه قرار بدید تا بر اون اساس مثلا نیروی انسانی و بودجه رو بهتر بتونی تخصیص بدی، تقسیم کنی. اینجاست که شما راه‌حل‌های مختلفی برای کار وجود داره، شما راه‌حل‌های مختلف رو مورد ارزیابی قرار میدی، فوایدش، سودش، هزینه‌هاش رو، کارایش رو، و بعد بر اون اساس اینا رو مورد ارزیابی قرار میدی که کدوم یکی بهتره. یک سری ملاک‌هایی هم هست برای قضاوت در مورد یک طریق ارزیابی آموزشی که ببینیم اون تحقیق ارزیابی آموزشی خوب هست یا نه. چند تا ملاک باید توجه کرد. یکی به شایستگی فرد ارزیاب، یعنی فردی که تحقیق ارزیابی رو میخواد انجام بده و کار ارزیابی رو میخواد انجام بده باید شایستگی لازم رو داشته باشه. دومی که باید اهداف و ارزش ها و استاندارد های ارزیابی که شما بر اساس اونها رو ملاک قرار میدیم و مورد ارزیابی قرار میدیم اون پدیده رو مناسب باشن و منصفانه باشن. بعد یکی دیگه از اون مواردی که تأثیر داره در یک طریق ارزیابی خوب اینه که افراد ذی‌نفع در فرآیند ارزیابی چقدر دخالت داده شدن. این خیلی مهمه. مورد دیگه توجه به اثرات ناخواسته در فرآیند ارزیابی است. خب بعضی وقتها یک فرد ارزیاب، یک محقق ارزیابی باید به این موضوع توجه کنه که متغیرهای وابسته مختلفی رو مورد سنجش قرار بده و تأثیر برنامه رو بر هر یک از این متغیرها مورد بررسی قرار بده. حتی بعضی معتقدن که اصلا فرد ارزیاب نباید از ابتدا به اهداف برنامه آگاه مطلع باشه تا بتونه اثرات ناخواسته رو هم رصد و پایش کنه. مورد دیگه توجه به زمینه و شرایط اجتماعی است در تفسیر نتایج و در نهایت توجه به اعتبار و پایایی ابزار سنجش، یعنی ابزار سنجشی که ما برای ارزیابی در نظر میگیریم باید اعتبار و پایایی لازم رو داشته باشه. خب مورد بعدی از روش های تحقیق کمی، متوجه هستین که ما خیلی سریع و گذرا داریم، فقط در حد اشاره اجمالی به این روش های تحقیق داریم پیش میریم، لذا خیلی به جزئیات نمی پردازیم. جزئیات این روش های تحقیق رو شما باید در درس روش تحقیق مورد توجه قرار بدین و اونجا آموزش ببینید. خب مورد بعدی در روش های تحقیق کمی اقدام پژوهی هستش که این رو میذاریم انشالله برای جلسه بعد و به دنبال اون مباحث دیگر. امیدوارم که توضیحات براتون مفید واقع شده باشه و استفاده کافی رو ببرید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.